أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما امروز درباره واژه نظام سیاسی است. با توجه به اینکه موضوع بحث ما فقه نظام سیاسی است، ما از جمله واژگانی که باید درباره آنها به بحث بپردازیم و محدوده معنای واژه رو معین کنیم، دو واژه دیگر است. یکی واژه نظام سیاسی و دیگری واژه فقه نظام سیاسی، که بعد از تبیین این دو واژه انشاءالله بعد وارد اصل بحث خواهیم شد. اجمالا این معنا معلوم است که فقه ما متضمن فقه نظام است. این از بدیهیات فقه ماست، زیرا از بدیهیات فقه ما حرمت اخلال به نظام است، اخلال به نظم یا ایجاد اختلال نظام از احکام فقهیه مسلمون به هاست در فقه ما. و مراد از این اخلال به نظم که از محرمات است و از مهمترین محرمات که در فقه ما از آن نهی شده، و بسیاری از آیات کریمه قرآن هم اشاره به همین اخلال به نظم است، اونجایی که نهی از فساد شده. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. افسادی که در این آیه ها و در آیات دیگر بسیاری آمده، با توجه به قرائن متعدد، مقصود از این افساد در مقابل اصلاح اخلال به نظم است. خب نظم، این نظمی که اینجا اخلال به اون امر نهی قرار گرفته است، نظم تکوین که نیست، نظم تشریعی است. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها یا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، که معنی نهی از اخلال به نظم است، یعنی اخلال به نظم جامعه، یعنی اخلال به نظمی که بین روابط انسان ها با یک دیگر وجود دارد، که این نظم نظم تشریعی است. بنابراین در فقه اسلام به یک نظم تشریعی، یک نظم تشریعی مفروغ عنه تلقی می شود که اون اخلال و اون جزء محرمات تلقی می شود. این نظم تشریعی داریم، این نظم تشریعی اخلال در اون جائز نیست. خب اگر نظم تشریعی وجود دارد، با توجه به این که ما مشرع را در خدای متعال منحصر می دانیم و این هم از مسلمات فقه ماست که مشرع خداست، اصلا ما در واژگان فقهیمون، در ادبیات فقهیمون از خدای متعال به شارع مقدس تعبیر میکنه. این واژه خیلی معنی داره. ما خدا رو به عنوان شارع میشناسیم، به عنوان مشرع میشناسیم، به عنوان قانون گذار به او اشاره میکنیم. خب قانونگذار خدای متعال است، یعنی اون قانونی که بر مبنای اون نظم اجتماعی به وجود میاد اون قانون قانون خداست. پس قانون خداست که نظم اجتماعی به وجود میاد. قانون را خدا تشریع میکند تا نظم اجتماعی پدیدار گردد. خب این قانون پس بنابراین قانونی باشد که نظم آور باشه، نظم ایجاد کنه در جامعه. این قانون پدید آورنده نظم همان است که ما از اون به نظام تعبیر میکنیم. مثل نظام، یک نظام تئوریک ما داریم، یک نظام رو گاهی نظام میگیم به عنوان اینکه تئوری نظم است، تئوری نظامه که همین است که ما از اون به فقه تعبیر میکنیم. بعد این نظم یا این نظام رو حکومت به وجود می آورد، پدیدار می کند، برقرار می کند، اون یه جامعه به وجود میاد، جامعه نظام یافته، اون هم یک نظامی است، اون تا اون نظام عینی است. حکومت مسئول ایجاد اون نظام عینی است در جامعه، منتها تا یک تئوری نظامی نباشد که حکومت نمیتواند جامعه رو منظم کند و نظمی بین جامعه برقرار کند. این تئوری نظام را فقه تبیین میکند و لذاست که ما درباره فقه نظام سیاسی بحث میکنیم. البته این زمینه بود برای ورود در بحث. بحث ما اکنون درباره معنای واژه سیستم سیاسی یا نظام سیاسی. وقتی میگیم نظام سیاسی، معادل کلمه نظام همان است که در زبان انگلیسی از آن به سیستم تعبیر میکنه. اینجا ما اول ببینیم وقتی سیستم گفته میشه، نظام گفته میشه، در عرف اهل سیاست و در عرف سیاست شناسان و جامعه شناسان مقصودشون از سیستم چیست؟ البته این سیستمی که ما اینجا بیان میکنیم سیستم اجتماعی مراد ماست. لذا اول نظر شما رو جلب میکنیم به معنی خود سیستم، بعد ببینیم سیستم اجتماعی چیه، بعد میایم ببینیم سیستم سیاسی چیه که یه نوع از انواع سیستم های اجتماعی است. برای سیستم معانی زیادی گفتند ولی معنای اجمالیش برای همه روشن. قبل از اینکه اون معنای اجمالی، یعنی اون معنای لب معنای سیستم رو بخوایم بیان کنیم، اون معنایی که روشن است از معنای سیستم این است که ما هر جا یک مجموعه داشته باشیم، اولا باید مجموعه داشته باشیم، یعنی تعدادی از اشیاء داشته باشیم که این اشیاء یک مجموعه رو تشکیل بدن. بعد اگر بین این مجموعه رابطه ای برقرار بشود، رابطه مشخصی که انسجام این مجموعه رو تنظیم کند، تأمین کند، این یک. دو، این رابطه ای که انسجام مجموعه را تضمین و تأمین می کند باید رابطه ای باشد که این مجموعه را به سمت هدف خاص، یعنی رفتار مجموعه و روابط مجموعه را در سمت و جهت واحدی شکل بده. این دو. سه، مرکزیتی برای این مجموعه وجود داشته باشه که این مرکزیت این مجموعه بتواند این مجموعه رو به سمت اون هدف سوق دهد. یه مرکزیتی، یک انسجام بین اجزا یک مجموعه، دو وجود هدف واحد در این مجموعه، سه این سه رکن برای هر نظامی در هر مجموعه نیاز هست. حالا این معنای همچه اجمالی و معنای ابتدایی معنای نظم یا نظام چنین معنایی است. آقای رابرت دال در کتاب تجزیه و تحلیل جدید سیاست سیستم رو اینطور تعریف میکنه: هر مجموعه از عناصر که بتواند به نحوی به طور متداخل با یکدیگر عمل کند میتواند به صورت یک سیستم نگریسته شود. کهکشانها، تیمهای فوتبال، قوه‌های مقننه، احزاب سیاسی، هر کدام یک سیستم هست. برای مجموعه ای که اینا بتونن با هم عمل کنند به طور متداخل، یعنی روابطشون متقابل بشه. این یه همون تعبیر اجمالی است از این که این روابط با هم دیگه در جهت واحدی عمل کنند. این که این روابط بتوانند در جهت واحدی عمل کنند، این نیازمند یک مرکزیتی است که جهت دهنده این روابط باشه. لذا این سه عنصر همیشه در سیستم در نظر گرفته میشه: مرکزیت که جهت دهنده روابط بشه، انسجام روابط بین یک مجموعه، و جهت واحد یافتن این روابط، این روابط در جهت واحد هدایت بشه. آقای عبدالرحمن العالم، ظاهرن عالم باشه، در کتاب بنیادهای علم سیاست چنین میگوید، هم عالم باشه، عبدالرحمن عالم ممکن، بله عالمه، چه به عنوان مثلا لقبش باشه، یا عالم یا عالم، حالا علم عند الله، حالا ما کلم داریم کدومش درست، شاید هم عالم درست بشه. برای در کتاب بنیادهای علم سیاست چنین میگن، یه ویژگی های بنیادی یک نظام چنین است. پنج ویژگی برای یک نظام او برای هر سیستم تعریف میکنه. یک، از اجزای متفاوتی تشکیل شده باشد که با همراهی یک دیگر اون مجموعه را به وجود آورده باشه. دو، وجود رابطه منظم بین اجزا. حالا اگه ما بخوایم بحثای طلبگی روی این تعابیر کنیم، جای نقد فراوان داره، نمیخوایم وارد حالا این بحثای ملا نقد ملا نقدی طلبگی بشیم، چون وقتی میگه وجود رابطه منظم، این علاوه بر رابطه، نظم این رابطه هم اینجا از فرض کرده کن. وقت بعد رکن سوم یا بنیاد سوم یا ویژگی سوم این است که نظم بین اجزا یک الگوی واحد به وجود آورد. ممکنه بعضی از عبارات تا حدودی تداخل داشته باشه، ولی معنا روشن. پس ویژگی سوم، نظم بین اجزا یک الگوی واحد به وجود آورد، الگوی واحد به وجود آورد، یعنی اینطور نباشد که حالا یک لحظه یه شکل بشن، لحظه دیگر شکل دیگری، لحظه دیگر خلاص، نمیتوان یک سازمان واحدی بین اینها تعریف کرد. این نظم یک الگوی واحد به وجود بیاره، این هم ویژگی سوم نظامه. ویژگی چهارم، هر بخش از این مجموعه یا هر عضو از این مجموعه جایگاه خاص خودش رو داشته باشه تا بتواند با بقیه اجزای مجموعه رابطه منظمی برقرار کنه. این هم ویژگی چهارم. ویژگی پنجم، همه اجزا یک واحد را تشکیل دهند، به این معنا که از لحاظ کارکرد مجموع اونها یک کارکرد داشته باشه، یعنی بتوان عمل واحدی رو به همه اینا نسبت داد که اینا همه عمل واحدی انجام میده، تا بشه یک مجموعه ای که دارای نظام است و سیستمی بر اون حاکمه. به هر حال یه موتور یک اتومبیل رو در نظر که میگیره، از اجزای زیادی این موتور تشکیل شده، اما یه عمل انجام میده، و اون اینه که این پاره آهن بزرگی رو که به نام اتاق اتومبیل فرضاً، این رو به حرکت در میاره و در اختیار راننده قرار میده و به اختیار راننده میتواند این اتاق و ساکنین این اتاقی رو که اتاق اتومبیله به سمت اون هدف یا اون جهتی که راننده اراده میکند سوق بده. به هر حال عمل عمل واحدی است، علارغم این که اجزایی که در این مجموعه عمل میکنند از اون پراکنده اشکال مختلف اجزا، ممکنه بعضی از این اجزا از فلز بشه، بعضی از چوب بشه، بعضی از اشیاء دیگری از مواد دیگری تشکیل شده باشه، ولی همه یک کار کرد دارن. این که ما بعد خواهیم گفت که جامعه باید جامعه، وقتی ما میگیم جامعه جامعه است که این جامعه بتواند از لحاظ عمل کار کرد واحد داشته باشه. این که بعد خواهیم گفت و روشن خواهیم کرد و قبلا هم اشاره کردیم که تکالیف الهی دو گونه است. تکالیفی داریم که مکلف به این تکالیف فرد جامعه است و فاعل اون تکلیف اوست. تکالیفی داریم که فاعل اون تکلیف خود جامعه است، به عنوان یک واحد، به عنوان فاعل واحدی که مورد تکلیف الهی قرار میگیرد، مورد سؤال قرار میگیرد، مورد بازخواست قرار میگیرد. این هم یک مکلفه و دارای فعل واحده و بسیاری از افعال فعل این جامعه است. همه اون چه مربوط به نظام هاست، نظام ها فعل جامعه است. نظام رفتار اجتماعی است، فعل واحد این مجموعه است که از انسان‌های فراوان و از افراد پراکنده فراوان ترکیب میشد و تشکیل میشه. اینا فعل واحدی انجام میدن که اون فعل واحد رو ما میگیم نظام. تا این فعل مجموعه ها تبدیل به فعل واحد، تبدیل به جهت واحد، تبدیل به کارکرد واحد نشود، نظام به وجود نمیاد. لذا تو فقه کلان که بحث کردیم و گفتیم فقه کلان فقه مربوط به این فعل واحد اجتماعی است، اینجا ها به تدریج روشن میشه که ما چرا روز اول اون تفصیل و اون تفکیک رو بین مسائل فقه خرد و مسائل فقه کلان بیان کردیم. خب این تعریفی است که از سیستم بیان شده که اجمالا معنی سیستم رو توضیح میده. سیستم اجتماعی چی؟ در تعریف سیستم اجتماعی چنین گفته شده که برای اینکه سیستم اجتماعی رو تعریف کنن، روشن کنن، ویژگی های سیستم اجتماعی رو چنین بیان کردن. حالا یکی از جامعه شناسان آمریکایی، ما به این دلیل به تعریف هایی که از سوی جامعه شناسان یا سیاست شناسان بیگانه بیان شده است استناد میکنیم، به دلیل آن است که اولا بعد که میخواییم بحث کنیم و تعیین کنیم لوازم این تعریف ها را، این تعریف ها لازمه دارد، این لوازمی مترتبه بر این تعریف میشه. وقتی سیستم رو شما این گونه تعریف کردید، این تعریف لازم دارد، یه لوازم عقلی. بعد بتوانیم اون لوازم عقلی رو مترتب کنیم، بعد بتوانیم اون نتیجه هایی رو که بعد باید بر این تعریف ها بار کنیم بتوانیم بار کنیم. ما اگر بخوام یه تعریفی رو ارائه بدیم که این تعریف رو ما قبول داشته باشیم، دیگری قبول نداشته باشد، بعد که میخوایم بدیم بحث های عقلی و عقلانی رو پیرامون احکام و آثار و لوازم این موضوعات بحث کنیم، اونجا نمیتوانیم طرف خودمون رو، مورد خطاب خودمون رو، مورد مباحثه خودمون رو، اون طرفی که طرف مباحثه خودمون هست، نمیتونیم الزامش کنیم به خیلی از مطالبی که باید ملتزم به اونها بشه. لذاست که ما در این تعریف ها از کارشناسان بیگانه استفاده میکنیم. به خیلی ما بحثی در این تعاریف نداریم، بحث ما در مصادیق این تعاریف است از یک سو، بحث ما در ما یترتب بر این تعاریف و لوازمی است که باید کسی که این تعاریف رو میپذیرد به اون لوازم ملتزم باشد از طرف دیگر. برای سیستم اجتماعی آقای تالکوت پارسون سه خصوصیت ذکر میکند. قبل از اینکه من به این مطلب آقای تالکوت پارسون بپردازم اشاره کنم به مأخذ در بحث قبلی. ما از رابرت دال یک مطلبی رو نقل کردیم در رابطه با تعریف سیستم در کتاب تجزیه و تحلیل جدید سیاست صفحه 14. مطلبی از آقای عبدالرحمن العالم یا عبدالرحمن العالم نقل کردیم در کتاب بنیادهای علم سیاست که به فارسی ترجمه شده، این در صفحه 149 و 150 از کتاب بنیادهای علم سیاست. این مطلبی که الان از آقای تالکوت پارسون نقل میکنیم این هم از کتاب تجزیه و تحلیل سیاست نقل میکنیم، این مطلب رو صفحه 15 این کتاب. ایشون میگوید که برای سیستم اجتماعی سه خصوصیت هست: یک، وجود روابط متقابل بین تعدادی از افراد. پس باید افرادی داشته باشیم که اینا روابط متقابل با هم دارن. این خصوصیت اول سیستم اجتماعی. دو، در رفتار خود نحوه اعمال احتمالی دیگران را منظور داشته باشن، یا نحوه اعمال احتمالی دیگران را منظور داشته باشن. یعنی هر فرد که رابطه با دیگری دارد این رابطه رو با ملاحظه رفتار اون طرف این رابطه رو با او برقرار کند. سه، بالاتفاق به تعقیب هدفهای مشترک بپردازند. اگر چنین شد مجموعه‌ای که روابط متقابل دارند در این روابط متقابل هم به شکل کنش و واکنش عمل می کنند، یعنی اگر رابطه ای متقابل وجود داره این روابط متقابل به نحو فعل و انفعال به نحو کنش و واکنش این دو، سه، هدف مشترکی این مجموعه داره. این سه، این یک سیستم اجتماعی به وجود میاره. هر مجموعه ای که از اعضای انسانی دارای روابط متقابل، این روابط متقابل مبتنی بر کنش واکنش، بعد همسو و همجهت به سوی هدف واحد باشد، این میشه یک سیستم اجتماعی. خب این سیستم اجتماعی، البته عرض کردیم، حالا بازم عرض میکنم، ما که میگیم سیستم یا نظام، گاهی سیستم رو در مرحله تئوری تعریف میکنیم، گاهی سیستم در مرحله وجود عینی خارجی تعریف میکنیم. این تعریف ها گاهی نظر به وجود خارجی یک سیستم در خارج دارن، گاهی هم نظر به خود الگو یا اون تئوری این سیستم هست. هر سیستمی که در خارج شکل بگیره عینیت پیدا کنه قطعا مستند به یک تئوری سیستم هست. یعنی هر سیستمی که در خارج شکل بگیره این بدون وجود یک تئوری سیستم یک الگوی تئوریک نخواهد. پس ما اگر میگیم سیستم و این سیستم رو به عنوان یک سیستم خارجی یا یک سیستم عینی تعریف میکنیم یا به طوری تعریف میکنیم سیستم رو که با یک سیستم موجود در خارج منطبقه، این به این دلیل است که به هر حال این سیستم موجود در خارج هم متکیه به یک سیستم تئوریک، به یک تئوری سیستم هست. بحث ما البته فعلا در تئوری سیستم سیاسی اسلام هست. البته این تئوری باید باشه تا آن وقت بتوان یک سیستم سیاسی اسلامی در خارج به وجود آورد. تا تئوریشو نداشته باشیم، تا نقشه کار رو نداشته باشیم نمیتونیم ساختمان بسازیم. ما باید نقشه ساختمان رو داشته باشیم تا بتونیم این ساختمان بر مبنای اون نقشه بسازیم. هر ساختمانی هم ساخته بشه خانه‌ها مبتنی بر نقشه‌ای هست لذا سیستم مثل یک ساختمونه، اگه سیستمی بیاد بیرون با یه سیستم حتما یه تئوری پشت سرش، اگر هم تئوری داشته باشیم که این تئوری برای ایجاد یک سیستم خارجی است، این تئوری هم تئوری است که وجود خارجی یک مجموعه رو میخواد سیستم بندی کنه و نظم ببخشه. اما سیستم سیاسی، بحث ما در اینجاست که معنای سیستم سیاسی چیه، نظام سیاسی که میگیم منظورمون چیه. آقای موریس دورژه در صفحه 146 کتاب اصول علم سیاست چنین میگوید: در هر جامعه پیچیده ای قدرت سازمان یافته است. رژیم های سیاسی انواع گوناگون سازمان بندی قدرتند. این رژیم ها در عین حال از نهادهای سوری و رسمی که به وسیله قوانین اساسی، قوانین عادی و به طور کلی متون حقوقی استقرار یافتند و همچنین از نهادهای موجود عادی و متداول، معمول و کارساز ناشی می شود. به هر حال بر مبنای این تعریف، سیستم سیاسی یا نظام سیاسی یا گاه ازش به رژیم سیاسی تعبیر می شه، این نوعی از سازمان بندی قدرت طبق تعریف ایشون، یعنی قدرت در یک جامعه که گفتیم این قدرت منظور همون قدرت سیاسی است، این قدرت سیاسی که جامعه رو میخواد مدیریت کند، سیستم قدرت سیاسی که جامعه رو میخواد مدیریت کند، مدیریتش رو بر مبنای یک الگو تنظیم میکنه. این الگویی که قدرت سیاسی به وسیله این الگو اهداف خودش رو در جامعه پیاده میکنه، از این به سیستم سیاسی تعبیر میکنه. سیستم سیاسی اون نظامی است که قدرت رو در جامعه سامان میبخشد. این قدرت که میگیم یعنی به هر حال رابطه بین حاکم و محکوم به تعبیر ما، اون نظامی که رابطه بین حاکم و محکوم رو سازمان میدهد، سامان میدهد و سازمان میبخشد، این نامی سیستم سیاسی به طور کل. و به نظر می رسد آقای موریس دورژه هم که اینگونه تعریف کرده رژیم سیاسی رو، همین مطلب رو میخواسته بگه، چون میگه رژیم های سیاسی انواع گوناگون سازمان بندی قدرت هست. قدرت این رابطه بین قدرت سیاسی و بین مردم، یا رابطه بین حاکم و بین محکوم، این رابطه سازمان بندی می شود طبق رژیم معین، یعنی طبق نظام خاصی. این نظام رو ما نظام سیاسی تعبیر می کنیم. آیه رابرت دال در کتاب تجزیه و تحلیل جدید سیاست چنین تعریف می کند نظام یا سیستم سیاسی رو: من هر الگوی روابط مداوم بشری که در اون تا حد مشخصی قدرت و حکومت یا اقتدار وجود داشته باشد، سیستم سیاسی شمارده میشه. صفحه 8 کتاب تجزیه و تحلیل جدید سیاست. مثل این تعریفی که آقای رابرت دال میگه، این مقدار از تعریف نظام سیاسی که مورد بحث ماست اهم و اشمله. این شامل مجموعه های سیاسی دیگر، هر جا قدرتی وجود داشته باشد، اون سیستمی که رابطه این قدرت رو با زیر مجموعهش تنظیم میکنه، این سیستم سیاسی طبق تعبیر ایشون. حالا این قدرت چه قدرتی باشد که در خانواده وجود داره، چه قدرتی که در درون یک حزب سیاسی وجود داره، چه حتی قدرتی که درون یک کارخونه وجود داره، این مقدار سیستم سیاسی رو عام‌تر میگیرد. ولی به هر حال از مضمون تعریف ایشون در رابطه با اون چه ما مورد بحث ماست از نظام سیاسی، که منظور ما از نظام سیاسی اون نظام مربوط به قدرت سیاسی است، معلوم میشه مقصود ایشون از تعریف چیست. اگر ما هم تعریف ایشون رو بیاریم تو حوزه قدرت سیاسی، نظام سیاسی در نظر ایشون چنین خواهد شد. نظام سیاسی اون الگوی روابط مداوم بشری است که رابطه بین قدرت و مجموعه تحت حاکمیت این قدرت رو تنظیم میکنه. از اون چه در تعریف سیستم سیاسی و نظام سیاسی گفتیم و بیان کردیم و نقل کردیم، میتوانیم ما به یک جمع‌بندی در تعریف نظام سیاسی برسیم. میتوان چنین خلاصه کرد تعریف نظام سیاسی را که نظام سیاسی عبارت است از الگوی تنظیم روابط بین قدرت سیاسی و مردم از یک سو، و بین مردم در ارتباط با قدرت سیاسی از سوی دیگر است. پس ما در سیستم سیاسی سه چیز داریم: یه قدرت سیاسی داریم، یه رابطه ای داریم بین این قدرت سیاسی و بین مجموعه انسانهایی که این قدرت سیاسی با اونها در ارتباط است. این رابطه باید یه رابطه منظمی باشد. الگوی نظم این رابطه را به اضافه رابطه بین مردم با یکدیگر در چارچوب اون قدرت سیاسی، این رو ما نظام سیاسی تعبیر میکنیم. پس نظام سیاسی الگوی تنظیم روابط بین قدرت سیاسی و مردم و همچنین مردم با یک دیگر در ارتباط با قدرت سیاسی است. این خلاصه تعریف ما از نظام سیاسی. بر مبنای این تعریف میتوان چنین گفت که الگوی نظام سیاسی الگویی است که این مسائل کلان رو در بر بگیرد، الگویی است که این مسائل کلان رو تبیین کند. پنج مسئله کلان در حوزه نظام سیاسی باید تبیین بشه: یک، جایگاه و وظایف قدرت سیاسی در جامعه، چه جایگاهی داره، چه وظایفی داره. دو، تنظیم رابطه بین مردم با قدرت سیاسی. سه، تنظیم رابطه بین بخش های قدرت سیاسی با یکدیگر. چهار، تنظیم رابطه مردم و نهادهای تحت مدیریت اون قدرت سیاسی با یکدیگر. از اون نظر که تحت مدیریت اون قدرت سیاسی و تحت حاکمیت اون قدرت سیاسی قرار دارند. پنج، تنظیم رابطه مجموعه این نظام با برون این نظام، یعنی بعد از اینکه یک قدرت سیاسی، رابطه این قدرت سیاسی با مردم، رابطه مردم با یکدیگر، وظایف این قدرت سیاسی تبیین شد، یه سامانی، سازمانی پیدا میشه. تبیین رابطه این سازمان با برون این سازمان هم بخشی از این نظام سیاسی است که در یک کلام نظام سیاسی الگوی تنظیم روابط درون یک جامعه منظم و همچنین تنظیم روابط این جامعه با برون این جامعه است. این میشه یک الگوی نظام سیاسی و ما از نظام سیاسی چنین معنایی رو اراده میکنیم. این از نظام سیاسی. تا بعد بریم ببینیم فقه این نظام به چه معنی است. صلی الله علی محمد و آله.